نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب پنج شنبه 20 آذر ماه سال 1393 که برابر است با 11 دسامبر سال 2014 میلادی خوش آمدید. من آرش حسنیا با شما تا پایان این مجله خبری همراه خواهم بود. تمام امید و آرزوی من و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی و تندرستی برای شماست در این نخستین ثانیه های این پنج شنبه پاییزی. و از اینکه ما رو برای باخبر شدن و آگاه شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. در ابتدای مجله شامگاهی سراغی از خبرها بگیریم که حسین قویمی مهمترین و جدیدترین آنها از ایران و دیگر نقاط جهان رو برای ما و شما گردآوری کرده. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
با درود فراوان، انتشار گزارش سنای آمریکا درباره روش‌های غیرقانونی بازجویی و شکنجه متهمان به تروریسم توسط CIA خشم سازمان ملل و چندین کشور را برانگیخت و آنها خواستار تعقیب عاملان در این سازمان و دولت آمریکا شدند. زید رعد الحسین، کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه حتی وضعیت جنگی توجیهی برای اعمال شکنجه نیست. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، نیز در واکنش به این گزارش گفته است اقدام CIA به شکنجه وحشتناک است. هیچ چیزی توجیه کننده چون این روش‌هایی نیست و هر کسی که درگیر این سیاست بوده است باید تحت تعقیب قرار گیرد. در همین حال سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه‌های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت حتی اگر چنانچه مقام‌های CIA گفتند این شیوه‌ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد باز نباید به کار گرفته می‌شدند، چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است. به گفته او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران آن است که این شیوه‌های بازجویی اعتبار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان را خدشه‌دار کرده است. سنای آمریکا در گزارش خود سازمان CIA را متهم کرده که در سالهای 2002 تا 2006 شیوه‌های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقام‌های کاخ سفید را در این باره گمراه کرده است. در خاورمیانه در پی مرگ یک وزیر فلسطینی، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. زیاد ابو عین، یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه در جریان درگیری با سربازان اسرائیلی به حمله قلبی دچار شد و درگذشت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، مرگ آقای ابو عین را اقدامی وحشیانه خواند و گفت که این اقدامات نمیتواند مورد قبول و تحمل باشد. موشه یالون، وزیر دفاع اسرائیل، ضمن ابراز تأسف از مرگ زیاد ابو عین اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور در حال بررسی ماجراست. و در خبر دیگر، مجله آمریکایی تایم کادر پزشکی و امدادگران در حال مبارزه با بیماری ابولا را به عنوان شخصیت سال 2014 معرفی و از شجاعت و شفقت آنها آیه آرش تجلیل کرده است.
بسیار عالی، این خبرهایی که شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان در امروز و امشب گذشته بود، اما در این مجله نیمه شب چه برای شما تدارک دیده ایم؟ سیاسی کاری در بازار نفت. حسن روحانی کاهش قیمت نفت را یک توطئه می‌داند. رضا جمالی در گزارشی به تحلیل این کاهش مداوم پرداخته است.
طی چند روز اخیر عوامل تازه‌ای به این سقوط دامن زدند.
ارتش شیخ‌ها در جنوب ایران. شیخ نشین‌های خلیج فارس از نیروی دریایی مشترک سخن می‌گویند. مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس نظامی ابعاد این تصمیم را شکافته است.
تشکیل یک چنین نیروی دریایی خیلی مشکل خواهد بود.
مبارزان با ابولا شخصیت سال مجله تایم. مجله تایم شخصیت سال 2014 میلادی خود را اعلام کرد. گزارشی خواهیم شنید در همین ارتباط از جمشید زند. نوبل صلح به ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی رسید. جایزه ای برای تمام کودکان فراموش شده. بابک غفوری آذر از مراسم اعطای جایزه نوبل صلح برای ما خواهد گفت. و اگر تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا من رو همراهی بکنید، پایان بخش این مجله مجله اقتصادی نماگر است با موضوع بودجه سال 94. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه کاهش قیمت جهانی نفت را نتیجه توطئه برخی کشورها نامید و هشدار داد که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه کاهش قیمت جهانی نفت را یک توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی از سوی برخی کشورها خواند.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش صرفاً اقتصادی نیست، یک برنامه‌ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیزه.
آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، افسود که دولتش توان اداره کشور را با همین قیمت فعلی نفت دارد.
کشورهایی که متاسفانه دنبال این راه هستند باید بدونن که نفرت رو در جهان اسلام علیه خودشون به وجود میارن. دولت توان اداره کشور به خوبی با همین وضعیت موجود قیمت نفت داره و میتونه کشور رو اداره بکنه.
رئیس جمهوری ایران پایین آمدن قیمت نفت را فرصتی خواند تا به گفته او کشور به سمت عدم وابستگی به آن برود و در ادامه از دستگاه‌های اجرایی خواست تا بندهای اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند. با اینکه رئیس جمهوری ایران مستقیما به نام کشور و یا کشورهایی که به گفته او با پایین آوردن قیمت نفت به جهان اسلام خیانت کرده‌اند اشاره‌ای نکرد، اما از چند هفته پیش عربستان سعودی پیشگام کاهش قیمت نفت صادراتیش بود و بعد از آن بود که چند کشور دیگر عرب تولید کننده نفت در منطقه اقدام به کاهش قیمت نفت خود کردند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره دلایل کاهش قیمت جهانی نفت به رادیو فردا میگوید:
طی چند روز اخیر عوامل تازه‌ای به این سقوط دامن زدند و عملاً قیمت این کالا رو به مرز بشکه 60 دلار نزدیک کردند. به نظر میرسه که بعد از عربستان سعودی، عراق هم قیمت نفت صادراتی خودش رو به آسیا پایین آورده. همه شواهد نشون میدن که نفت در بازار زیاد شده و در همون حال سطح تقاضا کم هست، از جمله به دلیل کاهش نرخ رشد در چین. اگر صرفا داده های موجود در بازار جهانی نفت و کل اقتصاد دنیا رو در نظر بگیریم، امکان کاهش بازم بیشتر بهای نفت به هیچ وجه منتفی نیست. شاید هم در محدوده 50 تا 60 دلار برای هر بشکه باقی میمونه.
قیمت جهانی نفت از ماه گذشته میلادی نوامبر روند نزولی بیشتری به خود گرفته است. بر اساس آخرین به روز رسانی، تا روز چهارشنبه 19 آذر قیمت جهانی نفت به حدود 60 دلار رسیده است. با اینکه حدود دو هفته پیش کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک در وین گرد هم آمدند تا درباره قیمت نفت تصمیم بگیرند، عربستان سعودی که به تنهایی یک سوم تولید اوپک را در اختیار دارد، با کاهش سقف تولید برای بالا بردن قیمت نفت مخالفت کرد و از آن هنگام تا کنون قیمت نفت نزول بیشتری پیدا کرده است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت به حدود 60 دلار در حالی است که دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر روی نفت 72 دلاری تنظیم کرده است و این مسئله ممکن است که مجلس را برای تصویب بودجه سال آینده با اما و اگرهایی روبرو کند.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بر سر تشکیل یک نیروی دریایی دفاعی مشترک و یک نیروی پلیس ضد تروریستی توافق کردند. گفته می شود هدف این تصمیم مهار کردن دشمن منطقه‌ای این شورا، یعنی ایران است. در همین باره مهرداد قاسمفر همکارم در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی حسین آریان در بریتانیا ابتدا از آقای آریان پرسیده که سابقه تشکیل نیروی واحد میان کشورهای عرب خلیج فارس به چه زمانی باز می‌گردد. بشنویم پاسخ حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو.
اگه ما به سابقه همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حیطه نظامی نگاه بکنیم، میبینیم که در گذشته اینها نیروهای شبه جزیره رو تشکیل دادن که یه نیروی مشترکی بود در سال 1982، ولی واقعا اونجور که انتظار میرفت این تبدیل بشه به یک نیروی فراگیر نشد. حالا این کشورها به خصوص در چند سال گذشته با تشویق آمریکا به فکر افتادن که بتونن یه انسجامی در نیروهای نظامیشون به وجود بیارن و به صورت یک نیروی واحد عمل بکنند. دلیل عمدهش در رابطه با تهدیدهایی است که از سوی ایران حس میکنن و از طرف دیگر نگرانیشون در رابطه با آمریکا و استراتژی نظامی آمریکاست که تغییر کرده و بیشتر توجهش در آینده به طرف خاوردور و به طرف چین و به طرف ژاپن و به طرف آسیا پاسیفیک خواهد بود.
تشکیل یک نیروی دریایی مشترک بین 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شاید روی کاغذ امر ساده‌ای باشه، ولی در عمل امر بسیار پیچیده‌ای است با توجه به اختلافات درونی این کشورها، اختلافات سیاسی که با هم دارن، اعتقادی که با هم دارن در جهان عرب، و همینطور روابطی که با ایران دارن یکسان هم نیست. چقدر به نظر شما این موضوع به لحاظ عملی امکان پذیر هست، تشکیل نیروی دریایی مشترک با هدف مقابله با ایران؟
از نظر کمی همینطوری که خودتون گفتین، فقط از این زاویه به این نیروهای کشورهای جنوب خلیج فارس نگاه بکنیم، حدود اگر همه اینا رو بخوان یک کاسه بکنند، استعداد این نیرو حدود 36,000 نفر خواهد بود. حدود 8 ناو فریگت خواهند داشت، 20 ناو گشتی، نزدیک به 40 ناوچه موشک انداز و شماری ناو مینروب و همینطور تعداد زیادی قایق‌های گشتی و یک نیروی تقریبا به نسبه کارآمدی از نظر هوا دریا هم نیز خواهند داشت. ولی این روی کاغذ است، همینطور که خودتونم ذکر کردید. از نظر کلی تشکیل یک چنین نیروی دریایی خیلی مشکل خواهد بود، برای اینکه اختلافات ریشه‌دار قبیله‌ای و سرزمینی بین این کشورها وجود داره و در این حال رقابت رهبران این کشورها رو باید در نظر بگیریم که موضع متفاوت سیاسی دارن و دید استراتژیک واحد هم این کشورها ندارند.
جدای از همه اینها، به هر حال اگر اقدام به تشکیل چنین نیروی دریایی بخواد بکنه، شورای همکاری خلیج فارس به نوعی صف‌کشی در برابر همسایه شمالی خودش هست، در برابر ایران هست. با توجه به متشنج بودن فضای روابط در خلیج فارس، آیا این پیامی به ایران برای تشدید خلافات و تشدید دشمنی‌ها به نظر شما نیست؟
خب از نظر ایران به هر حال اگر بتونن این کشورهای جنوب خلیج فارس یک نیروی دریایی واحد و همینطور در سطح نیروی هوایی و زمینی بتونن تشکیل بدن، به هر حال ایران نمیتونه این رو نادیده بگیره. چون این سفارایی میتونه به هر حال به تنش منطقه بیفزاید، یعنی میتونه تنش منطقه رو بالا ببره، برای اینکه در اون موقع یک نیروی کاملا منسجمی جلوی ایران است و پشت سر اینها هم آمریکا قرار گرفته. گذشته از این، نیروی دریایی انگلیس که تصمیم گرفته یک پایگاه دائم نظامی در بحرین درست بکنه و با توجه به اینکه در زمان نیکولاس سارکوزی نیروی دریایی فرانسه هم یه پایگاه در جنوب خلیج فارس به وجود آورده، به هر حال در مجموع اینها میتونه تنش منطقه رو بالا ببره و میتونه باعث درگیری بین این کشورها در منطقه بشه. مگر اینکه واقعا این تنش سیاسی بین ایران و این کشورها و آمریکا و در رابطه با مسئله هسته‌ای حل بشه و بتونه یک آرامش نسبی در خلیج فارس به وجود بیاره.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر بود با حسین آریان، کارشناس مسائل امور نظامی مقیم بریتانیا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمه شب سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
در ایران نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. هرچی که در این مدت کردند از قبیل اعداماشون، تجاوزها، قاچاقها و و به این حد کفایت دارند و پاسخ میدن که خارجی ها حق دخالت در ایران رو ندارن. این فرهنگ ایرانه. میخوام عرض کنم که آقای خامنه ای، شما در فرهنگ ایران جایی ندارید و اونجا رو قصب کرده اید و در همه شکل و حال تنها چیزی که برای شما و نظام جمهوری اسلامی در اون خاک پاک ایران مهم نیست، حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنها.
این روز چهارشنبه 19 آذر ماه برابر با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر را به همه خانواده‌هایی که مثل من عزیزانشان به خاطر آرمان، اندیشه و عقیده پاکشان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و قربانی نقض فاحش حقوق بشر شدند تبریک میگویم. هرچند که مقوله حقوق بشر در ایران هیچ بها و ارزشی ندارد، چرا که بنده در سال 90 در خصوص قتل فرزندم به دبیر حقوق بشر قوه قضاییه نامه نوشتم، لیکن متاسفانه تا به امروز جواب نامه‌ام دریافت نداشتم.
بابت این که ایرانی هستم خیلی تأسف می‌خورم، چون تو کشور عراق بدترین مسافرخونه که هیچ کسی امکانش قبول نداره، پول ایران بابت یک شب باید 350,000 تومان بدی. کشور جنگزه این مثل عراق و کشوری که ما ادعای بمب اتم داریم و داریم اتم صادر میکنیم، بیا ببین که پولمون چقدر بیارزشه.
من سوالم اینه که آقایون امام جمعه ها، نمایندگان مجلس، سردارهای سپاه و نیروی انتظامی، تمام ارگانهایی که همه فکر و ذکرتون حجاب خانم هاست در طی 35 سال، نتیجه چی گرفتین؟ اگر 1/3 این رو تأکید بر جلوگیری از فساد و سرقت اموال و غارت مردم میگذاشتید، امروز ما اینجا وای نستاده بودیم در این موضع که رتبمون به 149 و یکی از فاسدترین کشورهای دنیا ما رو معرفی کنن. چرا تمام تریبونای نماز جمعه فقط منحصر شده به حجاب؟ چند بار تا به حال امام جمعه ها راجع به دزدی صحبت کردن، راجع به قبح این عمل؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
24 ساعت پس از انتشار گزارش ویژه سنای آمریکا در مورد عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی این کشور در بازجویی از متهمان فاجعه 11 سپتامبر 2001 میلادی، جنجال در داخل خارج آمریکا بالا گرفته. علاوه بر انتقاد برخی کشورهای خاورمیانه و بعضی از مقام‌های اروپایی، سازمان ملل متحد هم خواستار محاکمه تمام کسانی شده که در شکنجه تروریست‌های زندانی دخالت داشتند. در این میان برخی از مقام‌های پیشین دولت آمریکا می‌گویند که در مورد روش‌های بازجویی از اعضای القاعده که در گزارش سنا به عنوان شکنجه مورد نکوهش قرار گرفته، گزافه‌گویی شده است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا را بشنویم.
به انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA در برخورد با اعضای شبکه تروریستی القاعده، جنجال‌های گسترده‌ای را دامن زده و در همان حال انتقادهایی را نیز در داخل آمریکا موجب شده است. از افغانستان گرفته تا سوریه و در کشورهای اروپایی، انتقاد از آنچه که در گزارش بلند بالای سنای آمریکا با عنوان شکنجه اعضای القاعده یاد شده فراوان است، ولی مقام‌های سازمان ملل متحد از مرز انتقاد فراتر رفته و خواستار محاکمه اعضای شورای امنیت ملی کابینه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا شدند. زید رائدالحسین کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل گفته بسیار روشن است که در چارچوب حقوق بین الملل ایالات متحده به عنوان امضا کننده کنوانسیون سال 1994 علیه شکنجه تعهدات و وظایفی بر عهده دارد که باید به آنها پایبند باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم اظهار امیدواری کرده که انتشار گزارش سنای آمریکا آغاز روندی باشد برای محاکمه مسئولان شکنجه زندانیان. ولی مقام‌های پیشین آمریکایی می‌گویند که در مورد اعمال روش‌های خشن علیه 119 زندانی گزافه‌گویی شده است. رئیس پیشین اداره ضد تروریسم در سازمان اطلاعات مرکزی در مصاحبه با تلویزیون ملی و غیر انتفاعی آمریکا گفت که روش‌های شدید تنها در مورد 3 نفر از رهبران عملیات 11 سپتامبر صورت گرفته که در این موارد هم فقط یکی از 3 تن یعنی شیخ محمد طراح عملیات 11 سپتامبر تحت چنین روشی مورد بازجویی بوده است. I was telling the truth. I was describing the program that was in existence at the time I gave the testimony. ژنرال بازنشسته مایکل هیدن رئیس اسبق CIA هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تاکید کرد که در دوران مدیریتش همواره در برابر مقام‌های دولتی و کنگره راستگو بوده و برنامه‌ای را تشریح کرده که به 97 نفر از زندانیان القاعده مربوط می‌شد که بازجویی از آنها توسط اعضای CIA صورت نگرفته بود و برنامه‌ای که بازجویی‌ها در چارچوب آن انجام شده در اوائل جنگ علیه تروریسم تدوین شده بود و جملگی از آن آگاه بودند. برخی از قانونگذاران آمریکا نیز زمان انتشار این گزارش را به باد انتقاد گرفته و گفتند که این امر به زیان امنیت ملی آمریکاست. کاخ سفید اما میگوید که انتشار گزارش دیدگاه ارزشمند آمریکا مبنی بر اینکه ایالات متحده جامعه قانونمند و پایبند به ارزش‌های والای انسانی است را تقویت می‌کند. The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report. The president جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در این زمینه گفت که دولت از انتشار گزارش سنا پشتیبانی می‌کند. آقای ارنست افسود رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز استقرار خود در کاخ سفید دستور داد که به تاکتیک‌های سخت بازجویی از زندانیان متهم به اعمال تروریستی پایان داده شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید آقای اوباما معتقد است که اصول دموکراتیک در آمریکا انتشار چنین گزارشی را ایجاب می‌کند. باراک اوباما همچنین گفته است بسیار اهمیت دارد که مردم آگاه بشوند که ایالات متحده همواره در مورد کوتاهی‌های خود درستکار و مصمم به رفع آنها بوده است. در واشنگتن گفته می‌شود که پیامدهای گزارش سنا در مورد عملکرد CIA در بازجویی از اعضای القاعده در آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مجله آمریکایی تایم به سنت هر ساله خود در چند هفته باقی مانده به پایان سال شخصیت سال خود را که با رأی خوانندگان این مجله و هیئت دبیران آن انتخاب می شود را اعلام می کند. امسال کادر پزشکی و امدادگرانی که با بیماری کشنده ابولا در غرب آفریقا مبارزه می کنند به عنوان شخصیت سال 2014 میلادی مجله تایم معرفی شدند. بیشتر بشنویم در گزارش جمشید زند.
نانسی گیبز سردبیر تایم بنا به سنت سالانه این مجله آمریکایی با اعلام نام شخصیت‌های سال نوشت: دنیا می‌تواند شب‌ها با آسودگی بخوابد چون گروهی از مردان و زنان ایستادند و با این بیماری مبارزه می‌کنند. به پاس تلاش خستگی ناپذیر، شجاعت و عطوفت این افراد و برای دادن فرصت به بقیه جهان تا از خود در برابر این بیماری دفاع کند، برای به خطر انداختن جانشان، برای پشتکار و فداکاریشان، مبارزان با ایبولا شخصیت سال 2014 اعلام می‌شوند. به گفته سردبیر مجله تایم، دولت‌ها برای مقابله با بحران مجهز نبودند. سازمان بهداشت جهانی نیز در ابتدا حاضر به پذیرفتن واقعیت نبود و واکنشی نشان نداد و اولین کسانی که به این فاجعه واکنش نشان دادند به اغراق متهم شدند. نانسی گیبز از کسانی که در مناطق بحرانی ایبولا فعالیت می‌کنند، کسانی که از طریق سازمان‌های غیرانتفاعی مانند پزشکان بدون مرز به مناطق بحران زده اعزام شده اند و همچنین از پزشکان و پرستاران، کارکنان اورژانس ها و خدمه جمع آوری و دفن اجساد قربانیان ستایش کرده است. خانم گیبز گفته است ایبولا یک جنگ و یک هشدار است. سامانه بهداشت جهانی هنوز با یک سیستم قوی که بتواند از ما در مقابل بیماری های واگیردار محافظت کند فاصله بسیاری دارد. گسترش سریع بیماری ایبولا ابتدا در کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون آغاز شد. پس از آن نمونه های پراکنده ای از ابتلا به این بیماری در نیجریه، مالی و سپس در اسپانیا، آلمان و آمریکا نیز دیده شد. بیماری ایبولا تا کنون در سراسر جهان بیش از 6300 قربانی گرفته است. بیشتر این قربانیان از اهالی کشورهای سیرالئون، گینه و لیبریا بودند. دیوید نابارو هماهنگ کننده و سازمان دهنده اقدامات سازمان ملل در مبارزه با ایبولا روز سه‌شنبه از پیشرفت قابل توجه و گسترده در مبارزه با این ویروس مهلک استقبال کرد و هشدار داد که گسترش این ویروس هنوز در غرب سیرالئون و شمال گینه با شدت ادامه دارد. او افزود در مناطقی که بیماری همچنان با سرعت در حال گسترش است، امدادگران خارجی، تخت‌های بیمارستانی و امکانات درمانی نیاز است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از شخصیت امسال مجله آمریکایی تایم که مبارزان با ابولا انتخاب شد. روز چهارشنبه مراسم اهدای جایزه صلح نوبل امسال در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. مراسمی که در آن ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی، و کایلاش ساتیارتی، فعال هندی حقوق کودکان، جوایز خود را دریافت کردند. بیشتر بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
روز چهارشنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ در حضور هرالد پنجم پادشاه و خانواده سلطنتی این کشور مراسم اهدای جوایز صلح نوبل برگزار شد. در این مراسم ملاله یوسفزای، فعال مدافع حق تحصیل دختران در پاکستان، و کایلاش ساتیارتی، فعال هندی حقوق کودکان، جوایزشان را که پیشتر اعلام شده بود دریافت کردند.
I call upon Malala Yousafzai to come forward to receive the gold medal and the diploma. Please come forward.
ملاله یوسفزای در سخنرانی خود در این مراسم با ابراز خوشحالی از دریافت این جایزه گفت که امیدوار است جایزه او دختران را در سراسر جهان تشویق کند تا برای حقوقشان مبارزه کنند. و همچنین جایزه اش را متعلق به تمام کودکانی دانست که به گفته او خواستار صلح و حق تحصیل هستند.
This award is not just for me. It is for those forgotten children.
این جایزه تنها برای من نیست. این جایزه برای همه کودکان فراموش شده است که خواستار تحصیلند. این جایزه مال کودکانی است که صلح می‌خوان. این جایزه برای آن کودکان بی صدایی که به دنبال تغییر هستند. من اینجا هستم تا برای حقوق آنها بایستم و صدای آنها را بلند کنم.
ملاله یوسفزای با 17 سال سن جوانترین فردی است که تاکنون جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. او که در زمینه ترویج حق تحصیل و آموزش دختران فعالیت گسترده‌ای داشته، در سال 2012 میلادی مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت زخمی شد. با این همه از این سوء قصد نجات یافت و حالا در بریتانیا زندگی می کند. در مراسم روز چهارشنبه کایلاش ساتیارتی، فعال هندی حقوق کودکان، نیز در سخنانش پس از دریافت جایزه گفت در این مراسم از صدای کودکان در سراسر جهان نمایندگی می کند.
من در اینجا از صدای خاموش، از گریه معصومیت، از چهره‌های نامرئی نمایندگی می‌کنم. من نماینده میلیون‌ها کودکی هستم که به آنها پشت شده و به همین دلیل من در این مراسم یک صندلی خالی برای یادآوری آنها نگه داشتم.
در نتیجه تلاش‌های آقای ساتیارتی، ده‌ها هزار نفر از کودکان از کار در هند نجات یافتند. او در جریان فعالیت‌هایش بارها تهدید به مرگ شده است. کمیته جایزه نوبل در بیانیه معرفی برندگان سال 2014 میلادی اعلام کرد که ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی را به دلیل تلاش آنها در راه برطرف کردن سرکوب کودکان و نوجوانان و دفاع آنها از احقاق حق تحصیل برای تمام کودکان انتخاب کرده است. جایزه نقدی این کمیته که 1,400,000 دلار است بین دو برنده تقسیم شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. بیشتر از اینهایی رو که ما تقدیمتون کردیم در این مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. آدرس ما هست radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به همین سادگی و با همین سرعت 30 دقیقه هم از پنجشنبه 20 آذر ماه 1393 گذشت و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حسین قویمی یک بار دیگر در استودیو خبر رادیو فردا است و این به معنی اینه که میتونیم مروری داشته باشیم بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، انتشار گزارش سنای آمریکا درباره روش‌های غیرقانونی بازجویی و شکنجه متهمان به تروریسم توسط CIA خشم سازمان ملل و چندین کشور را برانگیخت و آنها خواستار تعقیب عاملان در این سازمان و دولت آمریکا شدند. زید رعدالحسین، کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه حتی وضعیت جنگی توجیهی برای اعمال شکنجه نیست. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، نیز در واکنش به این گزارش گفته است اقدام CIA به شکنجه وحشتناک است. او افزود هیچ چیزی توجیه کننده چنین روش‌هایی نیست و هر کسی که درگیر این سیاست بوده است باید تحت تعقیب قرار بگیرد. در همین حال سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه‌های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت حتی اگر چنانچه مقام‌های CIA گفتند این شیوه‌ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد، باز نباید به کار گرفته می‌شدند، چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است. سنای آمریکا در گزارش خود سازمان CIA را متهم کرده که در سال‌های 2002 تا 2006 شیوه‌های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقامات کاخ سفید را در این باره گمراه کرده است. در خاورمیانه در پی مرگ یک وزیر فلسطینی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. زیاد ابو عین، یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه در جریان درگیری با سربازان اسرائیلی به حمله قلبی دچار شد و درگذشت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، مرگ آقای ابو عین را اقدامی وحشیانه خواند و گفت که این اقدامات نمیتواند مورد قبول و تحمل باشد. او هشدار داد که تمام گزینه‌ها آماده است. موشه یلعون، وزیر دفاع اسرائیل، نیز ضمن ابراز تأسف از مرگ زیاد ابو عین اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور در حال بررسی ماجراست. مجله آمریکایی تایم کادر پزشکی و امدادگران در حال مبارزه با بیماری ابولا را به عنوان شخصیت سال 2014 معرفی کرد و از شجاعت و شفقت آنان تجلیل کرده است. شیوع ویروس ابولا در کشورهای غرب آفریقا تا کنون بیش از 6300 قربانی گرفته است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید که هدف این وزارتخانه از طرح احراز هویت کاربران اینترنت ورود به حریم شخصی افراد نیست، بلکه دسته‌بندی افراد به گروه‌هایی مانند اساتید، دانشجویان و سایر اصناف با هدف مدیریت نیازهای هر گروه هست. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه نماگر توجه کنید، کاری از آرش حسن نیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا همراه شما هستم در این مجله اقتصادی. با من همراه باشید. این مجله اقتصادی رو مثل همیشه با مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان در هفته جاری آغاز می‌کنیم و با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شیم.
لابلای یادداشت‌ها.
به باور حسن خوشپور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، بودجه سال 94 به لحاظ ارقام کلان تفاوت عمده‌ای نسبت به بودجه 93 ندارد و در وضعیت انقباضی است. این مدیر ارشد پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، در بیان ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده به رشد 4% رقم کلی آن نسبت به بودجه امسال اشاره کرده و تصریح کرده است که نسبت بودجه شرکت‌های دولتی همانند سال‌های قبل بالا بوده و بالغ بر 71% از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. به نوشته آقای خوشپور، این سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه به معنای آن است که هنوز تصدی‌های دولتی نقش قابل توجهی در بودجه دارند. عدد دیگری که در لایحه بودجه سال آینده توجه مدیرکل پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به خود جلب کرده، بودجه عمومی دولت است که به نوشته آقای خوشپور سهم قابل توجهی در بودجه ندارد و 20% از کل بودجه به این بخش اختصاص یافته و از این سهم 20% فقط 28% مربوط به عملیات سرمایه گذاری دولت است. آقای خوشپور در ادامه یادداشت خود می نویسد که همچنان در بودجه سال آینده مالیات سهم تعیین کننده ای ندارد. این کارشناس ارشد مدیریت مالی و بودجه ریزی رقم 72 دلاری برآورد شده برای قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را خوشبینانه دانسته و نوشته است: کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به میزان 1,000,000 بشکه در روز است. به نوشته حسن خوشپور، افزایش 14% حقوق کارمندان در سال آینده با توجه به نرخ 20% تورم به مفهوم از دست دادن بخشی از درآمد کارکنان دولت خواهد بود. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، در یادداشتی که روزنامه تعادل آن را به چاپ رسانده، از نظر مساعد نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده خبر داده است. به نوشته این نماینده مجلس، به نظر می رسد کلیات بودجه مشکل خاصی نداشته باشد و نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. آقای کاتب از افزایش بودجه عمرانی و کاهش هزینه ها به عنوان اتفاق مثبت در بودجه سال آینده یاد کرده که به نوشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می تواند دولت را در اجرای طرح‌های زیربنایی کمک کند. غلامرضا کاتب اتکا به درآمدهای نفتی را از اصلی ترین مباحث لایحه بودجه سال 94 عنوان کرده است که البته به نوشته او می توان نسبت به تحقق کامل درآمدهای نفتی در سال آینده امیدوار بود.
یک عدد، یک تحلیل.
صبح روز یک شنبه 16 آذر ماه نخستین فرصت دولت پس از اتمام مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده بود که با این جمله پایانی حسن روحانی، دولت بودجه سال آینده خود را به مجلس ارائه کرد.
خب ما بودجه سال آینده رو رسما تقدیم مجلس شورای
لوایح بودجه سالانه نقشه راه اقتصادها برای حرکت آنها در سال آینده هستند. این نقشه راه‌ها در اقتصادهای همچون اقتصاد ایران اهمیتی فزاینده می‌یابد، چرا که سهم 80% دولت در اقتصاد آن را به بزرگترین کارفرمای اقتصاد تبدیل می‌کند که دخل و خرجش تمام اقتصاد را متأثر می‌سازد. از این رو فهمیدن اینکه لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال رشدی فقط کمی بیش از 4% را تجربه کرده به معنای انقباضی بودن این بودجه است. لایحه بودجه سال آینده رقمی معادل 837,000,000,000,000 تومان را بر پیشانی دارد. 596,000,000,000 تومان از این رقم کلی بودجه شرکت‌های دولتی است. و 267 هزار میلیارد تومان از آن بودجه عمومی ایران در سال آینده است که با رشدی کمتر از 14% مواجه بوده است. در این میان بودجه جاری با رشدی بیش از 11% به 166 هزار میلیارد تومان رسیده است و بودجه های عمرانی که به نوعی از حال و هوای رونق ساخت و ساز در سال آینده خبر می‌دهند، در لایحه سال آینده نسبت به رقم بودجه عمرانی امسال حدود 16% رشد داشته و به حدود 48 هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش قیمت نفت، وضعیت مالی دولت و عزم بودجه نویسان دولت 11 برای حرکت بر ویژگی‌هایی که حسن روحانی در مجلس با آنها اشاره کرد، بودجه‌ای به گفته رئیس جمهوری ایران محتاطانه، متوازن و بدون کسری رقم زد.
مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. این انضباط 3 وجه اساسی دارد: شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در تلویزیون دولتی ایران تصریح کرده که دولت چاره‌ای جز انتخاب چنین راهی نداشته است، چرا که دیگر به گفته او قرار نیست درآمدی 700 یا 800 میلیارد دلاری همچون دوران محمود احمدی نژاد به اقتصاد ایران سرازیر شود.
منابعی هم که در اختیار دولت هست، همه مردم خوبمون میدونن که این منابع محدود شده نسبت به سال جاری. اینجاست که ما نیازمند به تدبیر هستیم، به تخصیص بهینه منابع هستیم. ما اون روزهایی رو سپری نمی‌کنیم که 700 یا 800 میلیارد دلار تو اقتصاد ایران اومد. الان باید با چیزی حدود 24 میلیارد دلار کشور رو اداره بکنیم.
مهمترین ارقام بودجه برای رسانه‌ها و آنها که جزئیات بودجه را با دقت کمتری دنبال می‌کنند، عدد برابری دلار و پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت در بودجه است که یکی با افزایش 7.5% از 2650 تومان به 2850 تومان برای هر دلار تغییر یافته و دیگری یعنی عدد در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت با کاهشی 28% به رقم 72 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمتی که بسیاری بر این باورند که شاید سال آینده و با کاهش مستمر قیمت نفت محقق نشود و گرفتاری هایی برای دولت رقم بزند. البته سهم درآمدهای نفتی از کل منابع دولت در بودجه سال آینده به 31% کاهش یافته است. این رقم در سالهای گذشته به طور متوسط 45% بود. هرچند که شاید دولت چاره‌ای جز این نداشت که وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، واقعیتی که آقای نوبخت، معاون حسن روحانی نیز بر آن اعتراف می‌کند.
یعنی ما هم برای کمتر می‌توانیم با مکانیزم تخصیص مدیریت بکنیم، تخصیص‌ها رو به همین نسبت کمتر بدیم. البته اینطور نیست که ما همه رو یکسان کم بکنیم.
دولت در بودجه سال آینده رقم 24 میلیارد دلار را در برابر درآمدهای نفتی قید کرده است، رقمی که نسبت به درآمدهای نفتی امسال که 27.5 میلیارد دلار بود کاهش نشان می‌دهد. حسن روحانی راه و روش‌های پیش روی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را اینگونه توضیح داده است:
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد. ما برای مدیریت این موضوع 3 راه کار را در پیش گرفتیم: 1. کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت، 2. افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت، 3. استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی.
اما با اینکه دولتی‌ها از کاهش وابستگی به نفت سخن می‌گویند، در این حال از مجلس اجازه خواستند تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی را از 34% درآمدهای نفتی به 20% کاهش دهد که به معنای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی است و با ادعای تلاش برای کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده مغایرت دارد. آنطور که حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس تاکید کرده، دولت همچنان کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود دارد، به طوری که او رسیدن این رقم تا پایان امسال به سطحی پایین‌تر از 20% را وعده داد.
پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه کمتر از 20% باشد.
با احتساب این وعده رئیس جمهوری ایران، شاید افزایش 14% دستمزد و حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده بتواند قدرت خرید آنها را در حد امسال ثابت نگاه دارد. آقای نوبخت در توضیح افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده کمتر از نرخ تورم در برنامه تلویزیونی چنین گفته است.
ما همچنان هدف مهار تورم رو تو بودجه سال 94 داریم دنبال میکنیم. ما تورممون انشاءالله سال آینده کمتر از 14% خواهد بود و همجد برای اینکه قدرت خرید کارکنان دولت حفظ بشه 14% هم در همین دوران کمپولی باید بگیم. وظیفمون رو نسبت به اونا انجام خواهیم داد. البته دلمون میخواست 100% اضافه بکنیم، اما نداریم، امکانمون نیست.
مقایسه افزایش بودجه وزارتخانه های دولتی نیز از دیگر نشانه های هدف گذاری دولت در سال آینده است. اگر بخواهیم بر اساس این نشانه نقشه راه سال آینده را پیش بینی کنیم، افزایش حدود 71% بودجه وزارت بهداشت و رشد بیش از 50% بودجه وزارت ورزش و جوانان نشانه های از توجه و اولویت گذاری های دولت برای حوزه های کاری این دو وزارتخانه است. در هفته و برنامه‌های آتی همگام با بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس و صحنه علنی باز هم از لایحه بودجه سال آینده و آنطور که اقتصادی‌ها می‌گویند نقشه راه اقتصاد در سال آینده با شما سخن خواهم گفت. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.